بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه قمر منير بني هاشم قمر العشيرة نافذ البصيرة كاشف الكرب عن وجه الحسين صلواتي من أمان روز که فکر میکردم محضر شما میخوام برسم راجع به چی صحبت کنم، با گفتگوی که با یکی از عزیزان داشتم به دلم افتاد شاید حواله ما باشه که ما رو جز کسانی که از فضائل اون بزرگوار میگن و میشنون به پذیر قمر منیر بنی هاشم و زهرای مرضیه، لذا چند دقیقه از اون بزرگوار عرض میکنه. عوامل سعادت زیادن، یعنی متعددن، بعضی مهمن، بعضی اهمن، بعضی هم اهمیتشون کمتره. بخشی از اینها جبلیه. اگر یه دانه بذری از اول ویژه نباشه، شما هرچی از اون نگهداری کنی در محیط گلخانه‌ای و مراقبت و باغبون انحصاری هم براش قرار بدی، اون میوهی که باید بده رو نمیده. اینی که شما میبینید امیر سلام الله علیه اشاره میکنن به این موضوع وقتی میخوان به حضرت مجتبی، بارها رفقا از من شنیدن این رو، میخوان به حضرت مجتبی صلوات الله علیه 16 خواهر برادر دیگرش رو، تعداد فرزندان امیر سلام الله علیه اختلاف از 15 تا 25 تا گفتن. منابع قدیمی اکثرا 17-18 تا رو اسم بردن، حالا رو عددش تأکیدی ندارم. این که وقتی میخوان اسامی فرزندانشون رو به حضرت مجتبی ذکر کنن، به حضرت حسین علیه السلام که میرسن میگن اما اخوک الحسین، اما درباره برادرت حسین علیه السلام، فهو ابن امک، او پسر فاطمه است، ولا ازید الوساط بذالک، هیچی دیگه هم اضافه تر از این نمیگن. این معلومه که فرزند فاطمه بودن، از اون طرف هم از جهت پدر فرزند امیر علیه السلام بودن، این باعث میشه که حرمت ایجاد بشه و شما میبینید که کاری کرده که عالم رو بیچاره کرده. اگرم میبینید در کربلا زیر بازوی یک معصوم رو زینب میگیره، خب او هم این ویژگی رو داره، او هم از اون پدر و مادره. یعنی اون ویژگی که امیرالمومنین برای سید الشهدا ذکر میکنن زینب کبرا داراه. بذر آدم باید، بذر اون موجود باید بالقوه خودش یه چیزایی باشه تا بشه روشم کاری کرد. این که در روایات اومده و در بین فرزندان امیرالمومنین ادهی نیومدن کربلا اصلا، ادهی هم اومدن شهید شدن ولی جایگاه قمر بنی هاشم رو ندارن، هم صفات اکتسابی اون بزرگواره، هم بعضیش جبلیه، یکیش مادره. این که امیر المومنین صلوات الله علیه به برادرشون میفرمان برو از یک خانواده و عشیره مهم، شجاع، سابقه دار، مجاهد کسی رو انتخاب کن، چون اون کارهایی که امیرالمومنین برای پیغمبر انجام داده، خیلی حرف مهمی میخوام بزنم، حیف که از دهن ناپاکی مثل من در میاد. اون کارهایی که امیرالمومنین برای پیغمبر انجام داده، قرار این وجود برای سید الشهدا انجام بده. این 5-6 ویژگی که امیرالمومنین داره و احدی رو نمیشه به او تشبیه کرد نسبت به رسول خدا، قمر بنی هاشم انجام داده. یکی علمداریه، یکیش امید لشکره. در تاریخ هست، در جنگ تا وقتی امیرالمومنین هست خیالا راحته، فرارم بکنن میدونن که اسلام شکست نمیخوره. یکی مقام برادریه. ابن تیمیه انقدر این مقام براش مهمه، انکار میکنه حدیث مؤاخات، میگه نمیشه پیغمبر گفته باشه یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره، چون این اخی فی الدنیا والآخره یعنی این که تو از همه جهت به من شبیهی. برداشت ابن تیمیه و میگه اشبهیت وقتی اتفاق میفته که در فضائل هر دو همسنخ شده باشه، لذا اون کسی برادر پیغمبره به مقام برادری میرسه که پیغمبر به او بفرماد که انت اخی فی الدنیا والآخره، این باید افضل همه عالم وجود هر کی هست باشه، چون خود برادر پیغمبر باشه و قطعا باید عصمت داشته باشه. و اگر این طور باشه معلوم خلیفه بعد از پیغمبر چه کسیه، و چون ما خلیفه دیگه رو قبول داریم پس این روایت درست نیست، اینی که کسی برادر پیغمبر بشه. نکته دیگه اینه که در صفات امیرالمومنین میبینید که و کاشف الکرب عن وجهه، در مورد امیرالمومنین میگیم تو کاشف الکرب عن وجه رسولی، این خیلی مقامه. اون پیغمبری که هیچ چیزی تو این عالم وجود قلبش رو نمیتونست منفعل کن، خدا ببینید میگه بردمش آسمون ها نشونش دادم، همون چیزایی که بخشیش هم به ابراهیم علیه السلام هم نشون داده بودم، او وایسا تماشا کرد، این ما زاغ البصر، گوشه یه چشمش هم نگاه ننداخت که این چشمش منحرف نشد وایسا ببینه، چون چیزی نداشت عالم وجود برای پیغمبر تماشایی باشه. کسی که خودش صاحب بزرگترین گالری جواهراته که بدلیجات، حالا مثال میزنم که مثلا براش جذابیت نداره که خودش بزرگترین جواهر عالم دستش باشه یه مغازه بدلی ببینه مثل من وای نمیسته تموشا کنه، لذا ما زاغل بسن. اون کسی که قرآن بهش نازل میخواد بشه، به کوها اگه نازل بشه خاشع متصدع میشن، این نهایتش لرزشی از خشیت الهی در دلش میفته، یکی پیدا بشه بشه کاشف الکرب عن وجه این موجود. من نمیفهمم چی میگم، من فقط میگم که این مقامو داره. خب شما نسبت به قمر بنی هاشم اینم میبینید، یکی از این ویژگی های قمر منیر بنی هاشم اینه که از دامن یه مادر ویژه، همین یه نکته اولش عرض کنم وقتم کمی خیلی، جناب زید میدونید خیلی بزرگ، از پیغمبر روایت رسیده که بزعه منه، من این روایت بزعه رو مثل قوتش مثل روایت از زهرا نیست، ولی درباره سه نفر گفتن، شوخی نیست، بزعه پیغمبر یعنی پاره تن پیغمبر، بعد از جنس پیغمبر باشه، من النبی باید باشه که پاره تن او باشه، از او باشه، از وجود پیغمبر. فرمود فاطمه تو بزعتون منی ستدفن و بضعتون منی به خراسان، این که اینطور حضرت رضا صلوات الله علیه عظیم الشان بزعه پیغمبره، برای جناب زیدم فهمود بزعه منو به ظلم میکشه. حالا اهمیت روایتش مثل اون دوتا نیست، ولی روایت داره، خیلی موجود عجیبیه، بسیار غیرتیه، غیرت الله. ما گاهی خرابی، گندکاری، بدکاری از کسی میبینیم، میبینیم به یه بزرگی بی احترامی شده، امام مسلمین تخریب شده، صدامون در نمیاد. جناب زید وقتی تو مجلس هشام شرکت کرد، دید او اون بی ادب ملعون ازل و ابد به امام باقر سلام الله علیه یه جسارتی کرد، تاریخ نوشتن اونقدر خشمگین شد از خشم الهی برای دفاع از امامش که برادرشه، اونقدر خشمگین شد که نزدیک بود از پوستش خارج بشه، ضرب المثل زدن، نزدیک بود از جلدش درات بیرون، اصلا قبض روح بشه، و گفت والله انتقامم میگیرم، که کسی دیگه جرئت نکنه. خب بعد از سید الشهدا صلوات الله علیه دیگه جرئت نکردن شمشیر به اهل بیت بکشن، اما گاهی مجالسی پیدا میشد که جسارت میکردن. خب این جسارت ها عادی بود زمان ائمه ابتدایی ما، همون روز غارت خیام یک حرامزادهی یکی از مرکبها رو به نام مقدس سید الشهدا صدا زد، یعنی عادتشون تخریب بود، قبلا هم یه وقتی عرض کردم یه ملعون دیگه امیرالمومنین رو به چیز بدی تشبیه کرد، اینا برای تخریب این کارو میکردن. بعد از سید الشهدا میترسیدن یه شمشیر به اهل بیت بکشن، یه جوری سم میدادن کسی نفهمه چی شد. یعنی شما امام سجاد سلام الله علیه به بعد رو ببینید خیلی متوجه نمیشید چه جوری شهید شد. اون توی مجلسی که زید حضور داشت جسارت کرد این ملعون هشام به حضرت باقر، او چنان خشمگین شد که گفت قسم میخورم تو رو بکشم و قیام کرد. خب به شهادت رسید، حضرت صادق براش گریه کرد، اما زید قیمتش با حضرت عباس سلام الله علیه خیلی فرق داشت، با اینکه پاره ای تن پیغمبر بود، چون از یه موهبت محروم بود. او مادرش مادر قمر بنی هاشم نبود. وقتی حضرت صادق مخالفت میکرد، چون زمان امام صادق قیام کرد، زید مخالفت میکرد با اینکه زید قیام کنه، از این جهت که نمیخواست جریان انحراف پیدا کنه، او رو مخیر کرد بین قیام، ولی به او فرموده بود توصیه میکنم این کار رو نکنی. و بعدها هم زیدیه متاسفانه منحرف شدن، یعنی دوران امام جواد صلوات الله علیه حکم ناسبی اطلاق کرد از جواد بر زیدیه، چون بعد از این که زیدیه منحرف شد، اینا برای این که بتونن دوام بیارن ناگزیر بودن، میگن اون که بود مثلا پسر زید نوه زید، بعد میگفتن من امامم. خب در جمع خصوصی شیعه همی دونستن امام کیه، لذا باید چی کار میکرد؟ باید به اون امام جسارت میکرد که بگه من امامم، لذا توهین میکردن به ائمه ما. و حتی تبانی کردن با زید النار برادر امام رضا که قاتل معروفه و اینها، او رو کردن امام خودشون. توجه میکنی؟ وقتی از صادق میدونستن این جریان زیدی منحرف خواهد شد، بسیاری از شیعه رو درگیر خواهد کرد، کمان که امروز هم همینطوره، جمعیتشون زیاده، هنوز مخالفت میکرد با اینکه شیعیان بپیوندن به زید، مادر زید اومد محضر امام صادق و گفت چون تو حسودی میکنی معاذ الله که پیغمبر پاره تنش رو خطاب قرار داده و او به امام شیعه بشه، مخالفت میکن. و شما بعدش میبینی زیدیه به کدوم سمت رفت. شما اینو مقایسه کنید با قمر منیر بنی هاشم، این تو منابع قدیمی نیست، ولی انقدر بزرگان ما از این حرفا زدن، برای یکی مثل من که هیچی نیستم ولی خیلی سخت باورم در تاریخ، به راحتی اینو باور میکنم که وقتی خبر شهادتشو میخوان برای مادرش بیارن، حالا شما نگاه کنید مقایسه کنید با مادر زید، وقتی از اون کسی که اومده بشیره یا نذیره یا خبر رسونه میاد میگه چی شد، خب اونا میدونن او چه کسی رو از دست داده. ابوالفرج اصفهانی میگه هر اسبی یارای این که قمر بنی هاشم روش بنشینه نداشت، باید اسب متهم استفاده میکرد. پهلوانی بود که به اسم او رو میشناختن، شوخی نیست در کربلا برای جمعیت کمتر از 100 نفر مقابل 30,000 نفر، چه نیازیه به نظر شما که برای یک نفر امان نامه بیارن که لشکر سید الشهدا مثلا تضعیف بشه. شما حساب کنید 30,000 نفر به 100 نفر، به حساب کسی میاد که اینا یه حمله کنن کار تمامه. و این چیزی نیست که منابع ما فقط نوشته باشه. او وقتی مادرش خبر شهادتش براش میارن، و مادری که این همه زحمت کشیده تا این پهلوان رو تربیت کنه، فقط شیعیان نگفتن، ابوالفرج اصفهانی که سنیه و بعضی از اهل سن که زیدیه و اهل سنت که سنی هن، یدعا به قمر العشیره، به قمر بنی هاشم، شوخی نیستی. یعنی این چیزی نبود اونا نشناسن. پهلوانی که قد و بالاش طوریه که زیاد نزدیک امام حسین هم وای نمیسته، هم معمولا دور وای میسته، قامتش قابل قیاس نشه با ابا عبدالله. وقتی خبر شهادت شوهر مادرش میارن، خب دو تا نقله، یه نقل اینه که گفت باور نمی کنن. خیلی روزه عجیبیه، شاید اونا هم که تو حرم بودن باور نمی کردن بره و برنگرده. اصلا خود ابو عبدالله هم رو حساب کرده. اینو چند بار شنیدین؟ یومون ابو الفضل استجار به الهدا، اون روزی که امام حسین به او پناه برد. باور نمی کنه کی بوده که تونسته مقابلش بایسته، باور نمی کنه. اما بعد فرسید که حسین هم چه شده؟ او گفتش که 4 فرزندت شهید شدن. گفت حسین هم چه شد؟ گفت دستهاشو. گفت حسین هم چه شده؟ آخر سر گفتش که خدا دهنت رو بشکنه، بند دلم داره پاره میشه. اولادی و من تحت الخضرا، بچه های من، این عباس من و هر کی زیر این آسمون، کلهم به فدای ابی عبدالله الحسین. و از این مادر اون فرزند به دنیا میاد. با پاره تن پیغمبر مقایسش کنی قابل قیاس نیست. ترس کردن قابل قیاس نیست. این بزرگوار که من امید دارم، یقین دارم، خدا شاهده به این از اعتقادم میگم، عمدن از مادرش خواستم حرف بزنم برای اینکه حتما به ما نظر کنه. والله به این اعتقاد دارم. جزئیاتشو الان فرصت نیست بگم. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که قمر بنی هاشم داره اینه، اگر خوب خریدید بیشتر توضیح میدم. وقتی امیرالمومنین رو تناب بهش بستن، بعد به خانش جسارت شد، ابن قتیبه میگه علی ابن ابی طالب و وقتی تو مسجد وایستاده بود، زهرای مرضیه با اون حال اومد پشت در خانه خدا، فرمود نفرین میکنه. امیر سلام الله علیه فرمود سلمان برو بگو برگرده، فاطمه نفرین نکنه. پدرش خیلی زحمت این امت رو کشید. زهرای مرضیه فرمود که خب پس صبر میکنم علی رو سالم به من برگردونی. اینجا امیرالمومنین میخواد برگرده. خب شما حساب کنید پهلوانی که همه عالم به او پناهنده میشن الان نتونست از همسرش دفاع کنه، از پیغمبرم میخواست اعتذار کنه، رضا رفت کنار قبر مطهر پیغمبر، اینو نوشتن، عرض کرد یبن ام ان القوم استضعفونی یا رسول الله. اونطور نگفت یا رسول الله، خطاب اعتذار هارون رو گفت. ای پسر مادرم، چون رسول خدا درباره مادر امیرالمومنینم اطلاق ام میکرد، یبن ام ان القوم استضعفونی، خودت هم دستور دادی من نسبت به این قوم مدارا کنم. شاید اشاره به اینه که خجالت میکشید، حیا میکرد برگرده و اون مظلومه رو در اون حال ببینه. قمر منیر بنی هاشم این اتفاق براش افتاده. هم در منابع مخصوصا وقتی از تو استاد اخوان فرمودن من یه خورده خیالم راحت تر شد که سید الشهدا به مادر امام حضرت عباس سلام الله علیه میفرمود یا ام. از اون طرف ما عقیده داریم کنار علقمه یه محرمیت معنوی هم رخ داده، یبن ام، چون بزرگان میگن هم اهل خیمه باورشون نمیشد که اون مولا بر نگرده، هم خود بزرگوارش دوچار یأس شد. اینو حالا میخوام عرض کنم. امام سجاد صلوات الله علیه نشسته بودن، عبیدالله پسر قمر منیر بنی هاشم که وارد شد گریه حضرت شروع شد. خلاصش اینه، فرصت نیست عرض کنم. فرمود وقتی خدا میخواست اسدالله و اسد رسوله حمزه را از پیغمبر بگیره، اون لحظات سخت‌ترین لحظات برای پیغمبر بود. منتها من عرض میکنم اون لحظه ای که حمزه شهید شد، بدن مبارکش رو قطعه قطعه کرده بود اون ملعون وحشی، جوانان مدینه اومدن دیوار بستن که خواهرش قامت و بدن او رو نبینه. امیرالمومنین حاضر بود از پیغمبر دفاع میکرد. بعد میخواست اینو بگه امام سجاد که هیچ لحظه ای در کربلا برا پدر من سختتر از اون لحظه ای نبود. که حافظ خیامش شهید شد، آباورش از دنیا رفت. شما نگاه کنید دیگه، مشهوره. فرمود اذا مضیت تفرق عسکری. یه نفر کارش به جایی برسه که امام معصوم روش حساب کنه اینطور. من امید دارم به اون جمله مرحوم علامه طباطبایی که عباس جان ما امروز خدا میدونه با امید اومدیم در خونه. و بعد امام سجاد فرمود اینی که میگن او دستش بازه به دست قلم شدش نگاه نکنید، حضرت سجاد فرمود، فرمود همانطور که خدا به عموی ما جعفر طیار دو بال داد، کنایه از این که دست بال علامت قدرته، وقتی بال داد پرواز کنه یعنی بند وسائل و وسائط هم نیست. لذا من میرم دو تا جمله از روزش عرض میکنم شما رو به فیض برسونن. خیلی من روسیا هم دعا کنید، با امید خدا میدونه تو مجلس قمر بنی هاشم اومده برادرانشو جمع کرد. من خودم با این جملات روزه‌ای که دینوری گفته خیلی خودم منقلب میشم. برادرانشو جمع کرد، فرمود تقدمو به نفسی انتم، فداتون بشم، پشید اقدام کنید. فحامو ان سیدکم، بنید از سید و مولاتون دفاع کنید. فموتو دونه، نبینم سالم برگردید. این ستا رو خودش لباس رزم تنشون کرد، ام البنین رو شما حساب کرده، سرمایه گذاری کرده. ما به سید الشهدا همینو میگیم، السلام علی المحتسب الصابر، یعنی سلام بر اون کسی که سرمایه گذاری کرده، بلند مدت صبر کرد، این همه صبر کرد. ام البنین رو شما حساب کرده. اینها وقتی رفتن شهید شدن، تاریخ نگفته قمر بنی هاشم خم به ابرو آورد. بعد گفتن فبقی العباس قائما بین یدی، خودش اومد برای اولین بار تو عمرش پشت کرد به آقا، مقابلش ایستاد. در مورد برادرانش جمله‌ای گفتن خیلی عجیبه، میگه وقتی این سه تا برادر رفتن میدون، وقتی دیدن دشمن خیلی زیاده و امکان جنگ نیست و دشمن همه هدفش اینه که ابو عبدالله رو بزنه، برگشتن اومدن مقابل حضرت ایستادن، مقابلش ایستادن. وقتی تیرها می اومد، عبارت عجیبه، یقونه به وجوههم، تیر وقتی می اومد سراشون رو جابجا میکردن، به صورت مبارکشون و نحورهم، به گردنهاشون اصابت کنه، به مولا نخوره. اینها که افتادن، خودش رفت مقابل مولا ایستاد. فبقی العباس قائما بین یدی یمیل و حیث و مال، هر جا ارباب بود و هم بود، یه آرامشی داشت زینب، خیالشون راحت بود. عبارت دینوری و طاقت بیانشو ندارم، نمیدونم چرا. میگه تا عباس به زمین افتاد، تیرها هم به حضباب ثابت کرد. وقت گذشته، من حیفم میاد توسل نکنم و تحویل ندم. به ما اینجوری یاد دادن که سلام کنیم به اربابمون، به اون کاشف الکرب عن وجه الحسین، به اون که دستش بازه سلام میکنم و بهش متوسل میشم، التماس دعا دارم. یا عباس ابن علی، يا قمر الأشيرة، يا نافذ البصيرة، يا ساقي أطاشا كربلا، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، يا حامل لواء أبي عبد الله، اگر این عبارت نبود نمیگفتن. امام صادق فرمود خدا لعنت کنه، لعن الله من جهل حقک، یعنی خدا لعنت کنه کسی تو رو نشناسه. لعن وقتی میکنن یعنی شناخت قمر منیره و بنی هاشم از وظائف بشره، باید حجت باشه که اینطوری باشه به اندازه خودش، لذا به این دلیل میگن یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله قدمناك. یه مریض رو سفارش کردن، آبرودار رو صدا بزنید. اشفع لنا، یه بار دیگه این آبرودار رو صدا بزنید من مرخص شم. یا وجیه